بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مقدس حضرت حق طبق آیات قرآن مخصوصا آیات سوره بقره ارزش ویژه‌ای برای انسان قرار داد. این ارزش رو در قرآن مجید در آیات متعددی در سوره های گوناگونی توضیح داده. یکی این که درباره این موجود پیش از آن که خلقش کنه با همه فرشتگان سخن گفت و اراده خودش رو، خواسته خودش رو درباره این موجود به اونها ارائه کرد. خود این مسئله خیلی مهمه که هنوز انسانی آفریده نشده ولی پروردگار مهربان عالم درباره او با همه فرشتگان سخن گفت. از قال رب بکر للملائکه، داره به وجود مبارک رسول خدا میگه. رب بکر کاف خطابه، با یه نفر داره حرف میزنه راجع به این داستان بسیار مهم، خبر میده به پیغمبر. از قال رب بکر للملائکه، از که علف و زاره و در آیه شریف آمده در حقیقت داره به پیغمبر اکرم می‌فرماید اون زمان رو که پروردگارت با ملائکه سخن گفت مورد توجه قرار بده. این معنی اسم در عربی، متذکر باش، ببین مطلب رو با چشم دلت، مورد توجه قرار بده. چی رو؟ این سخنی که با ملائکه با کلشون در میان گذاشتن، اینی جاعلون فی الارض خلیفتن، زمین رو برای جانشین انتخاب کرد، همین کره. معلوم میشه این سیاره هم در پیشگاه پروردگار از ارزش ویژه‌ای برخورداره. از زهره، نه زحل، نه مریخ، نه مشتری، نه اورانوس، نه نپتون، نه کراتی که میلیون ها برابر زمینه، نه این زمین، از این زمین. عقیف اللام دلالت داره بر این که مورد توجه حضرت حق این زمین، یعنی غیر از این که داره خبر میده به کل ملائکه، من نایب منابی رو میخوام قرار بدم در این زمین، یعنی باید جای این نایب منابع منم با ارزش باشه. خیلی مهم. میلیاردها کره در زمانی که پروردگار با ملائکه سخن گفت بود، اصلا هستی برپا شده، آسمان ها بود و اون چه که در آسمان ها هست بود. میلیارد ها سیاره، میلیون ها کهکشان، ولی جای زندگی این نایب مناب رو زمین انتخاب کرد، یعنی محلی که میخوام این نایب منابع قرار بدم باید بیارز، باید ارزش داشته باشه. از زمین یه جای واقعا با ارزش. حالا من وارد بحث ارزش زمین نشم که از بحث نمونم، اینجا یعنی همین کره‌ای که میبینید و ما درش زندگی میکنیم، همینجا از نظر مادی حالا با چقدر کره فرق داره من نمیدونم، یعنی باید با کل کرات رو به همون بشناسونن و زمین رو هم به ما بشناسونن تا ما بتونیم مقایسه کنیم که این زمین ارزشش با کرات دیگه قابل مقایسه نیست. محلی که برای این نایب منابم انتخاب کردم زمین. تو این ارزش هایی که برای زمین هست، حالا خارجی ها در باره زمین کتاب های خیلی خوبی نوشتن در باره منافع زمین، در باره نعمت های زمین، درباره عظمت خاک زمین که قابلیت تبدیل به انواع موجودات زنده و نباتات و باغ‌های زیبا و هزاران نوع گل رو داره و آبی که در این زمین قرار داده شده، اینا رو نوشتم. واقعا هم زحمت کشیدم. منم از جوانی چون علاقه داشتم به جهان شناسی، انواع کتاب‌های اونا رو که ترجمه شده، هم درباره عوالم بالا هم درباره زمین، تهیه کردم و بخش عمده ایشو خوندم. از ارزش مادی زمین بیم بیرون، بریم سراغ امیرالمؤمنین، ببینیم نظرشون راجع به این کره زمین چی. کره زمین نسبت به کرات دیگه کوچیکه، خیلی بزرگ نیست. مثلا خورشید حجمی که داره 1,200,000 عدد زمین رو میشه توش جا بده، حجم خورشید. یا نزدیکترین کهکشانی که به ما در آسمان دیده میشه، قدیمی ها میگفتن راه مکه، یا میگفتن راه شیری، اینقدر با عظمت که کره زمین با منظومه شمسی گوشه بازوی این کهکشانه و خود زمین به تنهایی در مقایسه با کهکشان نظر مادی هیچ اصلا دیده نمیشه، ارزن هم حساب نمیشه. ولی اینجا انتخاب شد. امیرالمؤمنین درباره معنویت زمین میفرماید. جای این حرفام گم نیست، تو نهج البلاغه است. محبت و وحی الله، یعرضش زمین. اینجا جای فرود آمدن وحی پرورده. اینجا به 124,000 نفر در همین زمین وحی شد. وحی چیه؟ وحی علم و حکمت و رحمت و ربوبیت و طبق قرآن فضل و احسان پروردگاره که بسیار پرمایه به انبیا داده شد که انبیا خزینه انسان کن. محبت و وحی الله اینجا، نه خورشید، نه زحل، نه اورانوس. و مسجد و احباء الله، زمین محل سجده یا عبادت جامع عاشقان خداست. و Olha o Bigirit Sajde. شما فکر کنید که 124 هزار پیغمبر، 12 امام، اولیاء الهی که ما تعدادشون رو نمیدونیم، همیشه هم بودن، الان هم هستن. من لیاقت دیدنشون رو ندارم، چشم من لیاقت تماشای اونها رو نداره، ولی با همین عنوان در قرآن از اونها یاد شده. یکی از آیاتی که با همین عنوان از اونها یاد شده این آیه است، تو سوره یونس: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. اینا در کره زمین در برابر عظمت بی نهایت حق و معشوق ازل و ابد سجده کردن. چه سجده ها، چه سجده ها. ولی یه نمونه شو براتون بگم، نمونم خیلی داره، خیلی. یکیش وجود مبارک زین العابدین، هر روز بعد از نماز صبح صورت مبارکشون رو به سجده میذاشتن. هزار مرتبه این ذکر رو میگفت که ما بریم سجده 20 شو بگیم خسته میشیم، اما او که خسته نمیشد، برای اینکه نسبت به حضرت حق عرفان کامل داشت، عشق کامل داشت و ذات سجده رو میفهمید یعنی چی. اونی که من از سجده میفهمم همین شکل گرفتن بدنمه که سر رو مهر میذارم و یه ذکری که میگم، بیشتر که جلو نرفتم تا حالا. اما وجود مبارک او هزار بار میگفت با عشق لا اله الا الله، حقا حقا معبود حق فقط توی. هر چه معبود در این عالم ساختن و پدید و بردن و به وجود و بردن و در کنارش سینه زدن و انسانیتشون رو فروختن باطل. معبود حق فقط توی. عمق این مسئله برای زین العابدین روشن بود، یعنی غیر وجود مقدس او هر چی عنوان معبود بهش داده شده بود امام پوچ میدید، پوچ میدید، بیکار میدید و بی اثر میدید. توحیدی که میگن همینه دیگه، این توحید، توحید یعنی یکتا نگری، یعنی یکتا بودی، یعنی برای یکتا عمل کردن. توحید، این توحیده که در قلب من با پروردگار عالم چیزی قاطی نباشه. درست بگم ایاک نعبد، من فقط تو رو عبادت میکنم، نه پولو، نه هوای نفسو، نه صندلی رو، نه علم رو، نه قدرت رو. ایاکم نعبد و ایاکم نستعین، کمک گیری من فقط از تو، فقط. نه من دروغ کمک نمیگیرم، من از غیبت کمک نمیگیرم، من از پشت همین دازی تقلب کمک نمیگیرم، من از ربا کمک نمیگیرم، من هیچی کمک نمیگیرم. این ایاک نستعین، این توحید. اما من اگه بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه جا میخوام یه کاری بکنم بگم بهتر اینه متوسل به دروغ بشم، یا وقت اون یاک نستعین منو خود پروردگار میزنه. تو روایات داره نمازگزار داره نماز میخونه در کنار هر آیه خدا باهاش حرف میزنه، میگه یاک نعبد و یاک نستعین، خطاب میرسه کذبتن، دروغ بود. تو واقعا منو داری عبادت میکنی؟ به هوای نفست چی کار است؟ زنت چی کار است؟ اولادت چی کار است؟ من که در قرآن گفتم که ای مردم این من ازواجکم و اولادکم عدوکم لکم، بعضی از زنان شما و بچه های شما دشمن شما. چجوری دشمنی میکنن؟ یعنی کتک میزنن ما رو، داد و بیداد میکنن؟ نه، خیلی نرم دشمنی. میخوام یه کار خیلی بکنم جمع میشن نمیذارم، میخوام یه وصیتی بکنم بعد خودم، چهار تا خونه دارم سه تا شدن راه خدا بدم که تا زندگی خودت بده نمیدم. این چند وقت میشه که از دوستان من یه خونه ای داره، نیازی هم بهش نداره، نزدیک 30 میلیارد میگفت قیمتشه، اومد وصیت کنه برای کار خیلی. چنان بیچارش کردن که از قلم و بزرگ زمین. این دشمنی. این نمین ازواج کن و اولاد کن. خب این یا کنه بود و یا کنه هستن. من باید به خواسته های نامعقول زن و بچه‌ام، رفیقام گوش بدم، یا به خواسته های نامعقول مقام بلندترم بالاترم تو اداره یا جای دیگه باید گوش بدم؟ خب این چه ای یا کن نستنی شد؟ چه ای یا کن نعبودی شد؟ اینجا محبت و وحی الله چقدر زیباست. و مصلا و مسجد و احباء الله محل سجده عاشقان و خود راست دنیا مسجد، کلش مسجد. یه روایتی رسول خدا دارن، جعلت لیل ارض زمینا نه ماه و مریخ، جعلت لیل ارض، خدا برای شخص من تمام زمین رو این گونه قرار داده و به این شکل در اختیار من گذاشته، مسجدن و طهورا، زمین رو برای من مسجد قرار دادن و زمین رو برای من عامل پاک کنندی. تو این طهورام خیلی حرفه، جعلت لیل ارض مسجدن و طهورا. اگه زمین پاک کننده نبود میدونی چه بلایی سرش میومد؟ خود زمین جز پاک کننده هاست. از زمان آدم تا همین الان چند میلیارد جنازه تو این زمین دفن کردن و اگه خاک این جنازه ها رو نمیخورد دوباره تبدیل به خاک نمیکرد، کل این جنازه ها تو قبرا مونده بود، از جا دیگه و تو زندگی تو انجامت خونه نبود، یعنی کل جهان شده بود اموات. اموات اگر این خاک میکروب کشی نداشت که داره در معارف دین ما، ظرفی رو که سگ دهن میزنه با خاک بشوید، زمین رو برای من پاک کننده قرار داد. خب مسجد و احبا الله، حالا این جمله بعد امیرالمؤمنین خیلی فوق العاده است. کاش این 80 میلیون مردم این مملکت این ظرائف و درباره جای زندگیشون میفهمیدن. اگه میفهمیدن این زمین چیه، یک بستر زنا توش فهم نمیشون، جهل بیداد میکن. یعنی بنابرای نظر امیرالمومنین اونی که بستر زنا فهم میکنه تو مسجد داره زنا میکنه، توی مسجد بزرگ که این کره زمینه، جایی داره عرق میخوره که مهبت و وحی اللهه، جایی داره گناه میکنه که پاک برای پیغمبر و پاک کننده قرار داده. خب با زنا الان تو پنج قاره، با قماربازی، با این عرق خوری ها، با این گناهان، با این ظلم ها، با این ستم ها، با این زدن تو سر مظلومین، میدونید چقدر زباله گناه در این مسجد و در این محل پاک تولید میشه؟ چقدر؟ تو دستورات ما داره که نجس کردن مسجد حرام، و اگه دیدید مسجد نجس شده واجب فوری پاکش کن. ما یه مسجد 500 متری هم خود این دنیا به تنهایی مسجد نجس کردن این مسجد حرامه، خیلی هم حرمت داره، خیلی، که تو مسجد کسی بستر زنا یا سفره عرق و ورد یا سفره گناهان کبیره دیگر رو پهن بکنه. اینو بیشتر مردم حالا محدوده خودمون نمیدونن، کشورهای دیگه که نشسته پاک هم، اینایی که تو این مملکت هم این همه مسجد و حسینیه و منبر و منبرهای تو تلویزیون هست، این نکات رو نمیدونن. محبت و وحی الله و مسجد و احبا الله، این جملش خیلی مهم، همه ما تو ذهنمونه که فرشتگان در عوالم بالان، حالا ما عوالم بالا رو نمیدونیم، منظور این هفت آسمانه یا نه یه جهان دیگریه، جهان ملکوت و جهان فرشتگان. ولی امیرالمؤمنین که بعد پیغمبر چشمدارترین انسان عالم، علی ظاهر نمیبینه، علی از ظاهر باطن میبینه، دید امیرالمؤمنین بسیار دید نافذیه، بسیار بچه باطن بینی که شنیدید فرموده اگه پرده ها رو از جلو چشم من وردارن، مثلا خدا رو نشونم بدن به چشمم، لوکوش فلقی، پرده رو وردارن، بهش، جهنم، ملکوت، لاهوت، جبروت، ربوبیت، اینا رو به من نشون بدن، مزدت و یقین و ذره‌ای به یقین من نمیشه. چون علی همه یه حقایق رو دیده با چشم دل، چیزی بهش اضافه نمیشه. این انسان با این دیدی که داره درباره زمین میگه مصلا ملائکت الله، فرشتگان میخوان نماز بخونن اجازه میگیرن بیان رو زمین نماز بخونن. این حقیقت داره، قطعا حقیقت داره، قطعا. از زمانی که زین العابدین نبی عبدالله رو دفن کرد، روایت تو کامل و زیاراته که 99% این کتاب، این کتاب 99% از مطمئن ترین کتاب های شیعه است. حالا 1% یه چیزی توشه قابل بحثه، ولی 99% کتاب جزء مهمترین کتب شیعه است. که من کتابو چند سال پیش ترجمه کردم، با اینکه نزدیک 1630 جلد تاره کتاب نوشتم و داره چاپ میشه، بخش عمده ایشم چاپ شده، ولی تو مقدمه کتاب نوشتم به بچه‌هام که منو دفع کردید این کتابو کنار سینه من بذارید، چون همه ای امید من به نجاتم در قیامت فقط این کتاب. نه به نمازم امید دارم، نه به روزه، نه به منبر. خیلی کتاب مهم، مهم. نویسندشم خیلی مهم بوده، ابن بولویه قومی، که قبر متحرش نه چهار قدم نمیشه، چون من چند بار رفتم سر قبرش مقایسه کردم، نه چهار قدم طبیعی نمیشه، سنگم داره گمی. قبرش با قبر موسی بن جعفر و حضرت جواد حدود 3 قدم فاصله داره، یعنی قبرش همسایه قبر دوتا امام معصوم. ایشون می نویسه کلام از امام صادق امام قادر، از زمان شهادت ابی عبدالله از طرف پروردگار 4000 فرشته مکلم شدن بیان کنار قبر، از اونجا حق تکون خوردن ندادن. تا کی؟ تا وقتی در نفخه سور دمیده بشه. اینا باید کنار قبر ابی عبدالله بمونن، دعا کنن، گریه کنن، حالا گریهشون چیه ما نمیدونیم، عبادت کنن خدا رو. این که امیرالمومنین میفرماد زمین مصلا ملائکت الله، یعنی یه نوعشه. چقدر ملائکه هر شب نازل میشن در مسجد الحرام، عبادت میکنن و برمیگردن. حالا یه روایت دیگه از امام صادق بشنوید، این بختاوره که از روز دفن ابی عبدالله هر شب تا روز قیامت، این روایت رو من دیدم، غیر از این که کامل و زیارات داره، علامه طباطبایی هم تو تفسیر المیزانش اوورده، علامه آدم کمی نبود، تفسیرش هم تفسیر کمی نیست. از شب شهادت، یعنی شب 11 هر شب به امر الله 70000 فرشته میان حرم، زیارت، عبادت، سجده، نماز، نزدیک اذان صبح کارشون تموم بر میگردن، دیگه تا قیامت نوبت اینا نمیشه. شب بعد 70,000 فرشته دیگه، یه بار نوبت 70,000 فرشته میشه این زمین. واقعا انسان روی این زمین که مسلا ملائکت الله سفره گناه پهن میشه. انصاف شما شیعه میدونید، شما متن دعای کمیل رو بخونید، متن دعای عرفه رو بخونید، متن ابو حمزه رو بخونید، حقیقت این دعاها توبه امیر المؤمنین زین العابدین و ابی عبدالله به پیشگاه خداست. اینا گناهی داشتن، اینا یه مقام عصمت نداشتن که امام نبودن، اما شما متن رو بخونید. اینا از عظمت خدا چی یافته بودن که کل عبادات و سجده ها و گریه هاشون رو توبه بکردن؟ میگودن اینایی که ما انجام دادیم لیاقت تو رو نداشته، ما رو ببخش. اینا با این عظمتشون توبه میکردن، توبه معنوی عرفانی. وقت شایسته روی این زمین که علی روی این زمین یه عمری توبه میکرده بستر گناه پهن بشه. ولی الان که پهن شدن بستر گناه معمول شده، عادی شده، خیلی عادی شده، عادی. خب مصلا ملائکت الله، چهارمین جمله درباره اینجا و متجر و اولیاء الله. اینجا تجارت خونه عاشقان خداست. چه تجارت چی؟ اکتسبوا فیها الرحمه، در این تجارت خانه کسب رحمت کردن. و رب او فی الجنه، سودی که از بودنشون در کره زمین بردن بهشت. حالا آدم اون خواهد خلق کنه، با ملائکه داره در میون میذاره، هم عظمت خود آدمو میگه هم عظمت جاش. که خونه ای که میخوام براش قرار بدم بره زندگی کنه زمینه، باید بیارزه به این مخلوق من، یعنی این مسکن و این منزل و این محل باید بیارزه به این پدیده جدید آفرینش. اینام نمیگه، اینجا نکته است. اینی جاهلون فی الارض خلیفتن، جاهل وزن فاعله، وزنش جاهل بر وزن فاعله، جاهل که بر وزن فاعله اسم فاعله، جاهل اسم فاعل معنی مضارعشو میده، جاهل مضارع یعنی همواره. من یه دونه نایب منا نمیخوام خلق کنم، من این خلقت نایب منابم ادامه داره، فقط یه دونه آدم نایب مناب من نیست. جاهلون این کار دائمیه منه. خب این یه عرضش که انسان یعنی ماها ارزشمون اینقدر زیاده به خاطر اینکه ما رو نایب مناب انتخاب کرد. خوب نایب مناب شدیم یعنی خالق شدیم، رازق شدیم، چیکاره شدیم. من اینجا یه جمله براتون بگم که تو خیلی کتابای بسیار مهم دیدم که معنی نایب مناب براتون کاملا روشن میشه. براتون نمیدونم شما خبر دادید یا نه، یه آینه هایی ساختن که نمیدونم ایران ما داره یا نداره، ولی کشورهای بزرگ علمی دارن، یه آینه است رو به آسمانه، این عوالم بالا رو در حد قدرت آینه تو آینه منعکس میکنه، سیاره ها رو، ستاره ها رو، چیزهای دیگر رو. آینه نایب منا مداره که من میخوام یه آینه بسازم، اینو رو زمین نصب کنم که صفات منو این آینه نشون. من میخوام نایب منابی بسازم که صفات من در این آینه جلوه کنه، منعکس بشه. یه موجودی میخوام خلق کنم که رحمت من، کرم من، ربوبیت من، غفوری من، عفو بودن من، رحمانیت من، صفات من در حد وجود او در این آینه تجلی بکنه. معنی نایب مناب یه روایت هم از رسول خدا بگم، یه سومشو بگم، دوتا دیگهش به بحث ارتباطی نداره. به رسول خدا گفتم من نجالس، آقا ما با کی معاشرت بکنم؟ با کی نشست و برخواست بکن؟ چه جوابی داد؟ سه تا جواب داده. اولیش اینه، من یذکرکم الله رؤیته، با یکی رفاقت کنید که وقتی میبینینش وجود شما رو متوجه خدا. باید همچین کسی معاشرت بکنی. من یذکرکم الله رؤیته. یه روایت دیگه بگم، این آینه در وجود پیغمبر آینه قدی بود، یعنی کل صفات و تجلی میداد. لذا پیغمبر فرمود اگه خودش نمیگفت والله کسی این حقیقت رو تا قیامت نمیفهمید. با باید خودش میگفت، خودشم نه از باب تعریف خودش، نه، یه حقیقتی رو باید اعلام میکرد. فرمود من رعانی فقط رعال حق، هر که منو ببینه خدا رو دید. این آینه تموم کرده. این ارزش انسان البته یک گوشه ارزش ماست، حالا گوشه های دیگه هم داره. اگه بشه فردا بگم، خدا لطف کنه، خدا توفیق بده، چون کل رابطه ما با این جهان و با این کره زمین یه ذره باده. از اون کابلی که ما رو به عالم و به زمین وصل کرده یه ذره باده، این بادو میدیم تو ریه، بعد میدیمش بیرون. اگر اشاره کنه به باد، نرو تو ریه، باید تلفن کنم ماشین به زهرا بیاد و ما رو ببر. کل رابطه ما با این باد. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. یه باد، اگه اجازه دادن این باد رفت آمد بکنه تا فردا من باشم دنباله مطلب رو براتون بگم، ولی اونی که میخوام بگم اینه. اصل تمام این مقدمات برای این بود که برادرانم، خواهرانم، جوانان بزرگوار، به خاطر این ارزشایی که به ما عطا شده ما را لایق دونسته خطاب کنه، به ما لایق دونسته با ما حرف بزنه با همه وجودش، چون ارزش داریم که خدا با ما حرف بزنه، ما رو مورد خطاب قرار بده. اگه کل انعام بودیم ارزش نداشتیم تا ابدا با ما حرف نمیزن، اگه کل انعام بودیم. اما آدمی، اما انسانی، اما ارزش داریم. یه خطابشو بگم که دو روزم هست میخوام توضیح بدم، مقدمات نمیذاره. یا ایها الذین، این خطاب یه حرف زدن با ماست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. حالا اون چهار بخش آیه ایمان و وسیله و کوشش و تقوا سر جای خودش مفصل حرف داره. آخر آیه لعلکم تفلحون، تفلحون یعنی پیروزی ابدی، یعنی اتصال به نعمتهای پایان ناپذیر. یعنی من دیروز تا حالا این لغت فلاح رو که تو کتب لغت دنبال میکنم یا تو تفاسیر قرآن نوشتن، در ذات فلاح ابدیت، رستگاری ابدی، اتصال به نعمت ابدی، اتصال به فضل ابدی، اتصال به عنایت ابدی. و از دل این مفلحونم چهار حقیقت طلوع داره. اون چهارتارم خدا لطف کنه فردا براتون بگم. چقدر شماها توفیق دارید، شما یعنی امثال شما، تنها شما نیستید در این جلسه. الان ظهر مارمزونه تو کل کشور تو مساجد جلسه است. چقدر توفیق دارید که این روزه با عظمت و عبادت کم نظیر هر روز، حالا ما که با هم بودیم، وصل میشه به گریه بر ابی عبدالله. و نمیدونم چقدر ارزش به روزم تو همین کتاب کامل و زیارات امام صادق میفرمد اونایی که میشنن برای حسین ما گریه میکنند، سه عنایت به اونها میشه. اینم درباره هیچ پیغمبر و امامی نوشته نشده، من ندیدم، چون من خیلی روایت دیدم تو این 55 سال عمر منبرم، کسی که برای حسین ما گریه کنه. سه نعمت عظیم بهش میدن تو همون حال گریه. یک، تمام گناهانشون بخشیده. دو، رحمت خدا شامل حالشون میشه. سه، به شفاعت ما وصل میشن. این مال گریه غیر ما رمزون، اما حالا این گریه با این عبادت گره بخوره چه میکنه؟ شما اخلاق من رو یه 40-50 سالی میگن پای منبر میدونید، من 90% روزه هام فقط درباره خود عبی هم زینب چو دید پیکری اندر میان خون زخم تنش زنجم افناسمان فزود، بی هر جراحتی نتوان گفتنش که چند، نمیشه بشمارم زخمای قدرش. پامال پیکری نتوان گفتنش که چون، همه شما مرگوزن شنیدید بعد شهادت اسب بر بدنش تاختن، اما امام زمان اینو قبول نداره. امام زمان جور دیگه میگه، من روایت امام عصر در اختیارمه، پیشمه، ده بار بیشتر دیدم. امام زمان میگه هنوز حسین ما نفس داشت که بر بدنش اسب گفتین گلو بریده نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، گر این حسین من سر او از چه برسم، ور این حسین من تن او از چه گردن، نکنه من اشتباه اومده باشم یا خواب بودم من گم کردم تبیر، یا خواب بود آن که مرا گشته رهنمون، می گفت و می گریست که جانسوز ناله ای آمد زهنجر شه در تشنگان برون، که اندری به گلشن جان آمدی بیرا. ره گم نکرده خواهرم، نه ما رو گم نکرده بیرا خودم، ره گم نکرده خوش به نشان آمدی بیرا. وارد گودال شد خیلی حرف زده، من همه رو یادداشت کردم، یه حرفای زده به شدت عاطفی، میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه میخوام، بدن تو ببوسم، جای سالمی ندارم. خدایا به این خواهر و برادر اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و خانواده و نسل ما عنایت کردی. دعاهای خوبان عالم را از زمان آدم تا حالا در حد هممون مستجاب فرمود. اون چه گناه و بدی از عاشقان دور کردی از ما هم دور کن. همه گذشتگان ما رو به هر شکلی هر کی با ما پیوند داشته تا زمان آدم ببخش و بیامون. خدایا تمام خانواده ها رو با شفا دادن بیمارانی که تو بیمارستان تو خونه دارن دل خوش کن. خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و اهل بیت و نسل ما قرار بده. تمام شهدای دین رو از زمان آدم تا الان با شهدای بدر و احد محشور.
آمین.
برحمت.